أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثتر روایاتی بود که به آنها استناد میشد برای اثبات مدعای مشهور کفر مدعی منکر ضروری. رسیدیم به روایت دوم و سوم. روایت داوود رقی بود یا رقی. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله كفرائض الله عز وجل، فقال إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا. هر که یکی از فرائض الهی را که واجب شده بر مردم ترک کند و اون را انکار کند، جحدها کان کافرا. عرض کردیم در این روایت یه بحث سندی هست که آیا این داوود ابن کسیر یا کثیر رقی یا رقی از رقه، شهری است در شام کل دست داعشه، آیا ثقه است یا نه؟ داوود رقی، عرض کردیم مرحوم شیخ نجاشی تعبیری داره از این فرموده، ضعیفون و الغلاتو ترویعن. ابن الغزائری هم گفته فاسد المذهب ضعیف الروایه لا یلتفت الی. ولی در مقابل عرض کردیم مرحوم شیخ توصیح کرده ایشون رو، فرموده داوود بن کثیر الرقی مولا بنی اسد ثقتون من اصحاب الصادق، که شی هم همچنان توصیح کرده ایشون رو، گفته است لم اجد من یطعنو، لم اسمع احدا من مشایخ العصابه یطعنو فیه. مضافاً بر این که در اختصاص مرحوم شیخ مفید هم یه روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه به سند معتبر، که ایشون فرموده است در رابطه با منازل اصحابش صحبت میفرموده است با مفضل ابن عمر از اصحاب معتبر و موثق امام صادقه، چون ازش پرسیده از جمله از داوود رقی پرسیده، فما منزلت داوود ابن کثیر رقی منکم، قال منزلت المقداد ابن الاسود من رسول الله. در اینجا مرحوم شیخ، بعضی از بزرگان گفتن خیلی خوب روایت شهادت شیخ نجاشی تضعیفه، و همچنین شیخش ابن الغزائری یا اون شیخ دیگرش که از اون احمد ابن عبدالواحد، و شهادت شیخ طوسی به وساقت و همچنین شیخ مفید یا ابن کشی، اینا معارضن با هم تعارض میکنند و تساخط. اون میگه ثقه است، اون دو نفر یا یه نفر شیخ نجاشی و شیخش احمد ابن عبدالواحد و ابن الغزائری میگن ثقه نیست، این دو سه نفر هم میگن ثقه است، میشه تعارض و تساقط، نتیجه عدم ثبوت وثاقت داوود رقی است. ولی ز روایت از نظر سند، هم این روایت هم سایر روایت داوود رقی قهرن محل اشکال خواهد شد. ولی در این بحث سندی صحیح اینه که داوود رقی ثقه است، یعنی شهادت شیخ طوسی و همچنین شیخ مفید و کشی بر وثاقتشون این شهادت حجت و مقدمه بر اون شهادت نجاشی. دو وجه میشه ذکر کرد برای این توثیق. یکی استظهار این که مرحوم شیخ نجاشی و دو شیخش ابن الغزائری و عبدالواحد اینها شهادت به عدم وساقت ندادن، شهادت به ضعف مذهب دادن، ضعیف المذهب یا فاسد المذهب، همون بحث غلو را که مطرح بوده که ایشون مثلا غلات ادعا میکنن ایشون از ماست، بعضی از روایاتی که بوی لحن غلو در اونا هست از ایشون مثلا نقل میشه، بیش از این استفاده نمیشه واقعا از شهادت اون دو بزرگوار، مخصوصا بعد از اینکه شیخ طوسی که خود شاگرد نجاشی است یا هم دوره با نجاشی است میفرماید کان ثقتن دا ثقتون و همون اصحاب، تعبیر به ثقه صریح در وثاقت در نقل، اون ضعیفون جدن و الغلات ترویعن یا فاسد المذهب ضعیف الروایه، اونها ناظر به وثاقت نیست، ناظر به همون مضامین خاصی است که روایت ایشون روایت را نقل کرده است. باشه، یعنی همین، یعنی مرویاتش ضعیفه، نه اینکه خودش ثقه نیست، دروغگوه، نمیخواد اینو بگه، نمیگه کذاب، مثل جاهایی که گفتن کذاب، یعنی روایتایی که نقل میکنه روایتای ضعیفی است، روایتایی است که قابل اعتماد نیست، چون دارش همون مضامین و غلو یه دعبی بوده اون زمان، هر روایتی که درش غلو بود نسبت به ائمه اینها بهش حساسیت نشون میدادن، اون روایت رو قبول نمیکردن. همون جوری که کشی که قبل از این هاست گفته یذکر الغلات انه من ارکانهم و قد یروا عنه المناکیر من الغلو و ینسب الیه اقاویلهم، اینم شاهده برای این که پس در حقیقت اختلاف در وثاقت خود شخص نبوده، طعنه در خودش نبوده که خدای نکرده کذابه، بلکه در این که این روایت هایی که نقل میکنه روایت هاییست که قابل قبول نیست، درش غلو هست، همون ضعف مذهب اعتقاداتش، مثلا معتقد به یک مقاماتی است برای ائمه، اینا درش غلو هست. این اولا که معمولا اینجور جاها جایی که یک شهادت صریح در وثاقت و عدالت باشه، دیگری مجمل باشه یا ظاهر در قدح در مذهب باشه که این مبناش و مذهبش و آرائش آرائ این چینی نیست، خب اینا تعارضی با هم نداره به هیچ وجه. این اولا. و ثانیا که این دوم خیلی مهمه، آنچرا که شیخ مفید نقل میکنه و در کلمات کشی هم بود، بعد از اینکه کشی مدحش میکنه ولم اجد اسم احدا من مشایخ عصابت یطعنو فی، گفته و روایاتی در مدحش ذکر میکنه، قالو فی حقه ان امام صادق انزلو ان بله نزلو داوود در رقی منی یا انزلو داوود در رقی منی منزلت مقداد من رسول الله. این روایت مرحوم شیخ مفید با سند معتبری نقل میکنه در اختصاص، و اون سند معتبره، مرحوم آقای خویی این سند رو هم ذکر میکنه در رجال، میگه این سند معتبره، ولی فرماید این به درد نمیخوره با اون شهادت نجاشی، چون درست سند فی نفسه معتبره، ولی بالاخره در این سند قطع، ما اگر قطع داشتیم که امام این رو گفته بود، خب بله قطع پیدا میکردیم که نجاشی اشتباه کرده در تضعیف، ولی قطع که نداریم. از باب حجیت راوی که از راوی تا محمد ابن تا عبدالله ابن الفضل الهاشمی اوس از امام نقل میکنه این روایت را. قال کنت عند الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام دخل مفضل ابن عمر فلما بصر به ضحك الى آخری. تا بعد میگه ما منزلت مقداد ابن الاسود منزلت داود ابن کثیر الرقی منکم. قال منزلت المقداد من ابن الاسود من رسول. ما که این رو نشنیدیم مستقیما از باب شهادت اون راوی و نقل راوی که خبر ثقه است، خبر واحده، و از باب دلیل حجیت داریم این رو اثبات می‌کنیم. خب این دلیل حجیت با دلیل حجیت شهادت نجاشی تعارض میکنه و شیخ نجاشی، دو شیخ نجاشی اونا میگن ثقه نیست. این روایه، این راوی بخواد بگه از امام صادق، امام صادق گفته ثقه است، بلکه بالاتر از ثقه است، مثل مقداد ابن اسود از نظر مقامش و منزلتش و وساقتش و عدالتش. خب میشه تعارض بین این راوی که نقل میکنه مثلا عبدالله ابن فضل اون قبلی ها تا عبدالله ابن فضل هاشمی، این شهادت با اون شهادت تعارض میکنه. نمیشه هر دو حجت باشن، تساقط میکنه، بس به درد میخوره. اگه علم داشتیم به صدور این روایت، بله اونجا به درد میخوره. این علم به صدور روایت از امام صادق چون امام معصومه سبب میشه که علم پیدا کنیم شهادت شیخ نجاشی و شیخش غلطه، اشتباه. ولی ما که علم نداریم، از باب باز حجیت شهادت و حجیت خبر عادل، خبر ثقه، ما خواهیم یه ثابت کنیم. خب اونم خبر ثقه است، اینم خبر ثقه است، هر دو تعارض میکنند و تساقط میکنند. این نکته دوم درست نیست، بلکه اینجا صحیح اینه که این وجه دوم ما اینه که این چنین جاهایی شبیه این مورد، اون روایتی که ولو خبر واحده از باب حجیت شهادته، کلام امام را نقل میکنه که این شخص مثلا ثقه است، اینجا اگر امام کلامی در رابطه با موضوع خارجی بگه، یک کسی دیگه شهادت بده که اون موضوع خارجی نیست، در چنین جایی شیخ نجاشی میگه ثقه نیست، مقدم این راوی کلام امام بر شهادتی که از غیر معصوم صادر شده. چرا؟ مثل دوتا شهادت متعارض نیست. مثل جایی که مثلا شیخ طوسی شهادت بده این ثقه است، شیخ نجاشی شهادت بده این ثقه نیست، کذابه. مثلا اونجا تکاذب بین دلیل حجیت هر یک از این دو شهادت با دیگری تکاذب شکل میگیره، تعارض در حجیت شکل میگیره، منتهی به تساقط میشه. اینجا این گونه نیست، بلکه دلیل نقل روایتی که نقل میکنه کلام امام را در رابطه با این موضوع خارجی که این ثقه است، این شخص خارجی که این ثقه است، بلکه در اعلی مراتب عالیه از تقوا و مقامه، این حاکم میشه در حقیقت بر شهادت نجاشی بر عدم وثاقت، چون تکاذب بین این دوتا نیست. یعنی شهادت شیخ طوسی، شیخ نجاشی به عدم وثاقت با چی میخواد تعارض کنه؟ حجیتش با چه چیزی میخواد تعارض کنه؟ با شمول دلیل حجیت برای نقل عبدالله ابن فضل هاشمی که نقل میکنه بودم در محضر امام صادق، امام صادق فلانی داخل شد، مفضل ابن عمر داخل شد، این را نفع میکنه، با حجیت این تعارض میکنه، یا با حجیت کلام معصوم به بر وثاقت داوود معارضه میکنه؟ با حجیت کلام معصوم که نمیتونه معارضه کنه، چون اون حجیت مشمول از باب دلیل حجیت نیست و از باب عصمت امامه. پس دلیل حجیت شامل شهادت امام که نمیتونه بشه، چون امام شهادتش قطعیه، از باب اسمت احتمال خطا درش نیست، احتمال از نظر سندی، یعنی حجیت سندی. ظهور هم که خارج از این بحثه، بالاتر است، بالاتر است، بالاتر است ثقه بودن اسم مقداد بن اسد از اعظم اصحاب پیغمبر بود. نه بابا نه، بالاتر از این حرف، این از منازل اصحابش دیگه مشخص، از ثقه خیلی، از وثاقت خیلی. در اون تشکیک نکرده کسی که امام اون این حرفم نزده کسی، نه آقای خویی زده نه دیگه. و درستم بالاخره این روایت از داره میگیره از اینا از اصحاب خاص امام صادقن، و هر کدوم منزلش منزله زمان خوبیشه، نه منزله زمان بدیش. روشنه که پس بنابراین با دلیل حجیت شهادت نجاشی بر عدم وثاقت، اگر فرض کنیم صریح در عدم وثاقت شهادت داد، گفت کذاب مثلا، لیس به ثقته، با چی میخواد تعارض کنه تا تساقطش پیش بیاد؟ با شمول دلیل حجیت از برای کلام امام و اعتقاد امام. مثل جایی که دوتا شیخ توسی اگر جای امام بود، شیخ امام تعارض میکنه، اعتقاد این بخواد حجت باشه با اعتقاد اون، هر دو هم مثلا خبر واحدن، شاهد واحدن، احتمال خطا و درشون هست، تعارض میکنن، تساقط میکنن. کلام امام محتمل الخطا نیست، مشمول دلیل شهادت، حجت شهادت نیست، از باب عصمت و قطع به عدم خطاش حجته، یعنی حجت وجدانی است. بس با اون نمیتونه تعارض کنه، تا از اون جهت تعارض و تساقط پیش بیاد در دلیل حجت. با چی بایستی تعارض کنه؟ ایشون هم همینه گفته تعارض میکنه با نقل راوی. راویی که نقل میکنه این شهادت را، این کلام را از امام صادق درباره داوود رقی، با این نقل تعارض میکنه، چون این نقل خبر واحد دلیل حجیت میخواد. قطع که نداریم که اشتباه نکرده مثلا این راوی یا دروغ نگفته، دلیل حجیت میخواد. مثل همون شهادت نجاشی که مشمول دلیل حجیته، اون یه شهادته، اینم یک شهادته، با این تعارض میکنه و تساقط میکنه، نه این ثابت میشه نه اون ثابت میشه، اینم ثابت نمیشه دیگه این نقل. اگه این مقصوده و به این جهتشو میگه تعارض داره و تساقط میکنه، اینم تمام نیست، چون این فرع تکاذبه. یعنی اگر شهادت شیخ نجاشی نفی میکرد آنچرا که این راوی که عبدالله ابن فضل هاشمی یا وسائط دیگری که در سند است، اگر این را نفی میکرد، یعنی یه مدلول التزامی داشت که این صادر، این روایتی صادر نشده و این عبدالله ابن فضل هاشمی داره دروغ میگه یا خطا میکنه، این چیزی صادر نشده، بله این تعارض ایجاد میکنه، چون تعارض فرع تکاذبه. ولی شهادت نجاشی اینه نفی نمیکنه، یعنی شهادت لازمه صحت قول نجاشی که این ثقه نیست، حتی اگر مطابق واقعا باشه، واقعا هم ثقه نباشه این شخص، لازمش این نیست که عبدالله ابن فضل هاشمی دروغ گفته، اینجور روایتی صادر نشده از معصوم، چون بازم ممکنه صادر شده باشه. تلازمی نیست بین صحت شهادت نجاشی و نفیه شهادت عبدالله ابن فضل هاشمی در صدورش این روایتی از امام صادق، تا بین این دو تا تکاذب باشه، تا دلیل حجیت نتونه هر دو رو بگیره، تکاذب بهشون نیست، پس دلیل حجیت رو میگیره. با اون میرسیم به چی؟ میرسیم به کلام امام صادق، میشه مثل جایی که کلام امام صادق رو ما وجدانن بشنویم، از نظر اینکه ثابت میشه صدور اینجور کلامی با دلیل حجیت از امام صادق، و اون میشه حاکم بر و رافع موضوع حجیت شهادت نجاشی، چون در مقابل شهادت معصومه که حجیت نداره، شهادت غیر معصوم در مقابل شهادت معصوم. تا به تکاذب نرسیم دلیل حجیت موجب اجمال و تعارض، یعنی اجمال دلیل حجیت، تنافی در دو اطلاق دلیل حجیت، تا به تکاذب نرسیم به این اجمال و تعارض نمیرسیم، به این تکاذب تا نباشه تکاذبی در کار به این نمیرسیم. اینجا اینجوریه. و به عبارت دیگر شهادت شیخ نجاشی در حقیقت در اثر اون اطلاعاتی بوده که خودش داشته یا به دست آورده از اقوال اصحاب در رابطه با داوود کثیر، که مثلا ایشون ثقه نبوده، موثق نبوده، اگر بگیم عبارتش مقصود عدم وثاقته نه ضعف مذهب، از اون اشکال اول صرفت داریم. به قرائن خارجی که خودش داشته بین رسیده، اگر مطلع میشده که اینجور روایتی از امام صادق هست یا میشنیده از امام صادق اینجور، قطعا اینجور شهادتی نمیداده بعدم به وثاقت. یعنی مضمون شهادت نجاشی ناظر به نفی کلام امام نیست اگر امام از امام اینجور کلامی صادر شده باشه، مربوط به قرائنی است که در ذهن خودش بوده. از این اینجور جاها که احد شهادتین نافی منشأ اون شهادت شاهد دیگر نیست، که اون منشأ اگر باشه مقدمه بر اینه، نمیتونه تعارض کنه با اون شهادت دوم. اینجا از این قبیله. پس خبر مرحوم عبدالله ابن فضل هاشمی که خبر ثقه، این فقط این خبر از حجیت ساقط نمیشه، باقی میمونه بر حجیتش. اون از حجیت ساقط میشه چون میشه مخالف کلام معصوم، که شهادت غیر معصوم در مقابل شهادت معصوم حجت نیست، از حجت میفته. بنابراین در این چنین جا مثل جایی میشه که دوتا بیانه باشه، یکی میگه این پاکه، دیگری میگه نه این نجسه، و ما میدونیم اون بیانه ای که نجسه یه منشأی برای نجاست این شه دیده، که بیانه ای که میگه پاکه ناظر به نفی اون نیست، از غیر اون ناحیه داره نفی میکنه. اینجا اون بیانه ای که میگه نجسه مقدمه، تعارض نمیکنه تساقط بود. چرا؟ چون در حقیقت بیانه ای که نفی نجاست را میکنه نافی اون منشأی که ما میدونیم بیانه قائل به نجاست اون منشأ را داره، او رو نفی نمیکنه، ناظر به اون نیست، مطلع بر اونم نبوده. از سایر جهات نفی میکنه نجاست رو، خب منافاتی نداره از سایر جهات نباشه، ولی اون چون اون منشأ دیگر را داره، او بیانه میشه حجت و نجاست سبب تعارض و تساقط اونجا دیگه نیست. اینجا از این قبیله. بنابراین روایه آقا بحث غلو که غیر از وساقته، اون که اصلا ربطی نکنه، اشکال اول باز فرض کن گفته لیس ثقته، به غلو هم ربطی نداره، ولی بالاخره این لیس ثقته را از قرائنی که خودش تو اطلاعات خودش داره به دست آورده، نه در مقابل کلام امام. یعنی ما علم نداریم این که اگر نجاشی مطلع میشد بر این روایت که گفته امام گفته این منزلش منزله مقداد ابن الاسود از من، اون منزل رو داره، شاید این شهادت رو به عدم وثاقت نمیداد. ولذا در چنین مواردی که تکاذب بین شهادتین نیست، دلیل حجیت در دو طرف هر دور میتونه شامل باشه، به این که این از اطلاعات خودش داره خبر میده و منافاتی هم نداره که به حسب اطلاعات خودش این ثقه نیست، این شخص ثقه نیست، ولی امام هم علم به علم اسمتی داره به واقع، خب گفته این آقا ثقه است، راوی که نقل میکنه کلام امام را، نقل کلام امام هم منفی نیست با شهادت او. تا تعارض کشیده بشه به دوتا شهادتین ظنیتین خبرین، یکی شهادت نجاشی و یکی شهاد ثقه است بر عدم وثاقت، یکی روایت عبدالله ابن فضل هاشمی در بر صدورش این روایت از امام صادق، بنابراین این قبیل موارد از موارد تعارض نیست، بلکه اینجا روایت شیخ مفید حاکم میشه بر شهادت نجاشی و وثاقت این شخص بودش. پس اولا باشه، این دلالت نداره، کلام امام دلالت داره، کلام امام چین دلالتی داره، اون که رفته به نقل عبدالله، عبدالله میگه من محضر امام بوده، این نقل این حادثه رو میکنه، این حادثه وقوعش منتفی نیست اگر حتی اگر واقعا هم ثقه نباشه و شهادت نجاشی درست باشه، این حادثه منتفی نیست، امام چیزی گفته، چون یه حادثه دیگری است مستلزم صدق نجاشی، مستلزم نفی وقوع این حادثه نیست. اما اینکه این ثقه است یا ثقه نیست، این کلام عبدالله نیست، این کلام امامه، اونم که مشمول دلیل حجیت نیست، از باب عصمت، از باب قطع به حجیت کلام، به صدق کلام امامه، نه از باب دلیل حجیت. پس دلیل حجیت تکاذبی اینجا پیدا نمیکنه، نه به لحاظ شهادت امام، چون شهادت امام دلیل حجیت نمیخواد، از باب عصمت، نه به لحاظ نقل راوی که عبدالله ابن فضل هاشمی باشه، چون این منافاتی نداره با صدق نجاشی، واقعا هم ثقه نباشه ممکنه این روایت صادر شده باشه، پس نفی نمی کنه، این دوتا هم دیگه تکاذب نیست در کار. وقتی تکاذب نبود تعارض نیست، هر دو مشمول دلیل حجیتن. لازم باشه اینه که بس امام یه چیزی رو گفته تعبدن، خب اگر امام تعبدن گفته باشه چیزی، یعنی این تعبد ثابت میشه که امام گفته، اونجور جا حجیت روایت شهادت نجاشی ساقط میشه، یعنی شهادت نجاشی از حجیت ساقط میشه. پس بنابراین اینجور موارد از موارد تکاذب و تعارض بین دوتا شهادت این نیست که ایشون فرمودن. اینم وجه دوم. پس اولا اصلا نجاشی شهادت به عدم وثاقت نداده، شهادت به ضعف در مرویات و مثلا غلو بودن روایاتی که او نقل میکنه. ثانیاً اگر همچنین شهادتی داشته باشه، اون شهادت با شهادت شیخ طوسی بله تعارض میکنه و تساقط میکنه، ولی با نقل روایاتی رو که مرحوم مفید از امام صادق نقل میکنه با سند صحیح، این رو نمیتونه از حجیت بندازه، این باقی میمونه بر حجیت و لازمش اینه که پس این شخص شخص موثقی است، اون شهادت از حجیت ساقط میشه. نیست تکذیب، میخواد بگه این تلازمی نداره. اون میگه ثقه نیست، ثقه نبودن لازمش نیست که عبدالله بن مسعود دروغ گفته، اینجا روایت صادر نشده از امام صادق، این یه حادثه دیگری است. بنابراین این داوود ابن رقی، داوود ابن کثیر یا کثیر رقی، ثقتون هر جامعت تو روایات، این اشکال ایشون وارد نیست، میمونه دلالت این روایت. این روایت دلالتش ها گفته شده، خب این گفته من جهد فریضه من الموجبات من الفرائض التي اوجبها یا موجبات على العباد فلم يعملها بها وجحدها كان مثلا کافرا، این حکم به کفر این شخص داده که فریضه، خب فریضه هم همون ضروریات، مثلا انکار ضروریه این کافر میشه، پس انکار ضروری چیزی که خداوند در قرآن مثلا اگر نظر از مقصود از فرائض اون چی باشه که در قرآن قرار داده شده، انکار اونها انکار ضروریه، پس این موجب کفره. این استدلال هم درست نیست، چون اولا همون بحثی که قبلا اشاره شد اینجا هم در روایت آمده، فرض کرده که این میدونه، این شخص میدونه این از موجب از فرائضیست، موجبات فرض چیز کرده و از احکامی است که هم فریضه است که ظاهر فریضه ما فرضه الله باشه، که در سوال سائلم از فرق بین فرائض خدا که و سنن پیغمبری که معمولا فرائض در قرآن ثابت میشه، سنن در روایات پیغمبر ثابت شده. قلت له ابي عبد الله سنن رسول الله كفرائض الله عز وجل، ناظر به فرائضی که در کتاب در قرآن ناظر شده. خب فرائضی که در قرآن ناظر شده و از موجبات، یعنی ثابتات، اینجا موجبات معنای چیه که ثابت روشن بیینه، یعنی مقصود اینه. و اینه وقتی کسی ترک هم ترک کرده هم جهد کرده، یا عمل بها و جهدها، جهدم کرده کان کافر، یعنی انکار کرد، انکار مثل انکار قرآنه در حقیقت. این چنین موردی که مورد این روایته جاییست که از همون انکارهاییست که گفتیم مستلزم انکار رسالته، چون فرض شده نظر به فرائضیست که در قرآن ثابت شده و قرآن ناطقه به اونه، اثباتش هم کرده، موجبات، اون کلمه موجبات هم قرینه است، اینکه اینا از چیزهای مسلم قرآنه، و کسی که انکار کنه انکار قرآن تصدیق به قرآن معناش اینه که نداره، تکذیب کرده قرآن رو، این مستلزم همون تکذیب اقرار به رسالت و اون اعلان اولش، تکذیب کرده با این اعلان، با این جهد دوم که این گفتیم از همون موارد استلزامه، بیش از اینم شامل نیست این روایت، جایی که منکر ضروری باشه ولی مستلزم این نباشه که انکار رسالت رو، اونجا رو نمیگیره این روایت. این اولا. و ثانیاً اصلا این تعبیر من ترکها فلم یعمل بها و جهدها کان کافرن که در روایات مختلفی آمده، این کاف کفر در اینجا هم باز به معنای اون کفر در مقابل هویت مسلمانی داشتن که انتحال اسلام ازش تعبیر کردیم، یعنی مسلمان بودن عنوانی و اعتباری، این در مقابل اون نیست، این همون کفر جهوده. کفر الجهود در روایات زیاد آمده بود و زیاد آمده که کسی که فعلی را، یه واجبی را از واجبات خدا، واجبات الهی عمل نمی کنه بر دو قسمه. یه وقت فقط عمل نمی کنه ولی مقره که این درسته، حکم خداست، ولی من حالا گناه می کنم، معصیت می کنم، عمل. یه وقت عمل نمی کنه و نفی می کنه، جهد می کنه، یعنی میگه اینجور حکمی اصلا نیست، نبایستی باشه. نظیر این کفر درباره ابلیس از همین قبیله. ابلیس این که خدا امر کرده اوره و ملائکه میگه سجود کنه به آدم، این امر را انکار نکرده، وجود خدا را انکار نکرده، ولی اطاعت خدا را انکار کرده و اینکه این حق را خدا داره که از اون بخواد، که اون حق را انکار کرده، جهد کرده، من حاضر نیستم این کار را بکنم، این امر تو را امتثال کنم. این را در روایات ازش کفر جهود تعبیر میشه زیاد. این از همون قبیله، یه نوع استعلاء بر امر خدا و قبول نکردن اینکه اینجا باید اطاعت کنه. اینجوری این قبول نکردن این که باز اطاعت کنه، این همون کفر الجهوده که در اون روایات هم که خوندیم اقسام کفر را معنا میکرد، یکیش را یا دوتاش را از این کفر جهود به کفر جهود تعبیر میکرد. این کان کافر را اینجوریه، کسی که عباد، مقصود انکار ضروری نیست به اون معنا، مقصود همین کفر الجهوده که این ترک میکنه، ولی ترکی که توأم با جهد، با انکار اینکه این حکم اصلا نیست، اینجور حکمی نباید اینجور حکمی باشه. این همون با اینکه میدونه هست، این در حقیقت کافر شده، ولی کفر جهود. این غیر از اون کفر انتفاع چیزیست، اصطلاحیست که ما گفتیم اون موضوع حکمه. این هم جواب دیگری که در اینجا قابل طرحه. روایت چهارم، روایت عبدالرحیم قصیره که خواهد آمد. سلام.